ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. مقامات افغان میگویند اشرف غنی افغانستان را ترک کرده است. علی احمد جلالی رئیس دولت انتقالی افغانستان میشود. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 درجه هومه استان تهران را لرزاند. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا. این نوبت خبری گزارشی رادیو را در شبان در آخرین نوبت خبری شبان روز یک شنبه 24 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 15 آگوست یا اوت 2021 میلادی به اطلاع شما میرسانم. منابع دولتی افغان اعلام کردند با ورود طالبان به حومه کابل، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کشور را ترک کرده است. یک مقام رسمی دولت سابق در زمان ریاست جمهوری حامد کرزای و یک مقام شورای امنیت افغانستان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس عنوان کردند آقای غنی روز یک شنبه از کشور خارج شده است. عبدالله عبدالله رئیس هیئت افغانستانی برای مذاکره با طالبان نیز با انتشار توییتی خروج اشرف غنی از کشور را تایید کرد و او را رئیس جمهور پیشین نامید.
رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در طور اقالت قرار داد. خداوندم رایش محاصله می کنه و مردم افغانستان هم خواهد خود خواهد کنه. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شود و یک راهی برای مردم افغانستان و زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شود.
این گزارش می‌افزاید آقای غنی به همراه حمدالله محب مشاور امنیت ملی و یک دستیار نزدیک دیگر خود کشور را ترک کرده و با همراهانش به تاجیکستان رفته است. در همین امتداد علی احمد جلالی وزیر پیشین کشور افغانستان به عنوان گزینه احتمالی ریاست دولت موقت افغانستان و جانشینی اشرف غنی معرفی شده است. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از منابع دیپلماتیک منتشر کرده و مقام های دولت افغانستان و گروه طالبان تا کنون واکنشی به آن نشان ندادند. آقای جلالی در سالهای اخیر به عنوان استاد دانشگاه در آمریکا فعالیت و زندگی می کرده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.9 درجه عصر روز یکشنبه در برخی مناطق تهران احساس شد. بر پایه گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک استان دانشگاه تهران، این زلزله در ساعت 17:15 به وقت محلی شرق استان تهران یعنی مرز استانهای تهران و مازندران در حوالی بومهن را لرزانده است. پیمان صابریان سرپرست مرکز اورژانس کشور اعلام کرده که این زلزله تا کنون خسارت و مصدومی نداشته است. این زلزله در دماوند نیز احساس شده است، یعنی جایی که اردیبهشت پارسال زلزله 5.1 ریشتری منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن عده‌ای از ساکنان آن شد. و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 620 نفر از ایرانیان در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار از آغاز همه‌گیری در ایران بر اساس آمار دولتی بی سابقه و رکوردی جدید محسوب می شود. طبق همین آمار مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98 هزار نفر رسیده است. و اما همون گروه که در خبرها شنیدید، با ورود نیروهای طالبان به شهر کابل پایتخت افغانستان، دولت این کشور عملاً مقاومتی در برابر این گروه مسلح نشان نداد. مشاهدات یک شهروند خبرنگار را در این زمینه بشنویم که ساعتی پیش با او که مقیم کابل است گفتگو کردم.
همین لحظه بیشتر شبکه خصوصی طلوع نیوز در افغانستان خبری را پخش کرد که گویا آقای اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و یک کشور دیگر منتقل شده. هنوز جزئیاتی در این مورد در دست نیست.
شرایط عمومی و فضای شهری در کابل چگونه است؟ آیا اینکه گفته میشه طالبان کاملا بدون جنگ و درگیری شهر رو تصرف کردن درسته؟
از حوالی ساعت 11 به وقت محلی در کابل خبرهای پخش شد مبنی بر این که نیروهای طالبان وارد محلات مختلف شهر کابل شده، ولی بعدن یکی از سخنگوهای طالبان گفت که این گروه به نیروهای خود دستور داد که پشت دروازه های کابل بمانند تا زمانی که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز در کابل بر سرش توافق شود. ولی با وجود این، افراد مسلح شبیه به نیروهای طالبان در محلات مختلف کابل دیده شده که گفته میشه که اینها اعضای گروه طالبان هستند. اما سخنگوی طالبان گفته که اینا نیروهای طالبان نیستند، بلکه ممکنه که اینا افراد ولگرد باشند که اونا از نیروهای امنیتی دولت در کابل خواسته که جلو اونا را بگیرند. هنوز اوضاع به صورت دقیق مشخص نیست که چی میگذرد. نیروهای دولتی هم در بعضی جاها در خمه های شهر گفته شده که عقب نشینی کرده و بعد از ظهر دو عضو کابینه آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصاویر ویدیویی پخش کرد که هر دو از مردم خواستند که آرامش خود را حفظ بکنند. در این حال تاکید کردند که نیروهای امنیتی دولت افغانستان امنیت پایتخت را تامین میکنند و قرار است که گفتگوهای بین دولت و گروه طالبان صورت بگیرد تا قضیه که پیش آمده به صورت مسالمت آمیز حل شود. یکی از این اعضای کابینه آقای میرزاکوال عضو کابینه گفت که قراره که یک دولت عبوری، اصطلاح دولت عبوری استفاده کرد که منظورش دولت گذار هست، تا او زمان نیروهای ویژه پلیس مأمور تامین امنیت کابل شده. در این حال بسم الله محمدی وزیر دفاع گفت که قراره که یک هیئتی بعد و خبرت تا با طالبان صحبت بکنه تا او زمان نیروهای مسلح مسئول تامین امنیت کابل هست.
آیا به نظر نمیرسه این تعبیر دولت عبوری یا دولت گذار در حقیقت یه جوری رسیدن به یک تفویض قدرت یا قرار دادن کشور در اختیار طالبان باشه بدون جنگ؟ همونطور که سخنگوی طالبان دیشب در گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی گفت، میبینید که در همه شهرهایی که در ولایات مختلف ما تصرف کردیم بدون جنگ در واقع واردشون شدیم.
روایت طالبان این است که شهرها و ولایات افغانستان بدون درگیری و بر اساس محبوبیتی که این گروه در بین مردم داره تحت کنترل طالبان در آمده. ولی روایت های دیگه هم ممکنه که در این زمینه وجود داشته باشد. برحال حالا ما میدونیم که در روزهای اخیر، مخصوصا در یکی دو روز اخیر و به ویژه در ساعتهای اخیر، گفتگوهای زیادی در کابل، در ارگ ریاست جمهوری و در دوحه در حال انجام بوده. دیپلمات های آمریکایی با مقامات دولت افغانستان و ویژه رئیس جمهور و رهبران سیاسی اینجا گفتگوهای زیادی داشته. این گفتگوها پشت درهای بسته انجام شده. ما هنوز نمیدانیم که محتوای این گفتگوها چی بوده. تا حالا هیچ یک از مقامات دولت افغانستان و همچنین منابع دیپلماتیک در کابل در مورد اظهار نظر نکرده. طالبان هم تا حالا چیزی نگفته. ولی تقریبا به یقین میتوان گفت که بر سر تشکیل یک حکومتی در آینده گفتگو میشه که قرار مسئولیت اداره کشور را به عهده بگیرد و هنوز ساختار و چگونگی و جزئیات این حکومت هنوز مشخص نیست. شایعاتی پخش شده که در رأس این حکومت آینده آقای علی احمد جلالی استاد دانشگاه و وزیر داخلی پیشین افغانستان قرار داشته باشه، ولی هیچ منبع رسمی تا حالا این موضوع را تایید نکرده. هر حکومتی که تشکیل شود، خب باور بر اینه که طالبان در اون نقش بسیار پررنگ خواهند داشت. هنوز در مورد مشارکت مقامهای دولتی کابل و دیگر رهبران جهادی یا رهبران سیاسی پیشین افغانستان در اون حکومت هنوز مشخص نیست.
گفتگوی مرا با یک شهروند خبرنگار در کابل می شنیدید. و اما 14 کارگردان سینمای داستانی و مستند ایران در محکومیت آنچه بنیادگرایی دینی و ظلم و خشونت طالبانی نامیدند بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه که در واکنش به شرایط کشور افغانستان صادر شده، بنیادگرایی دینی بازیگر اصلی صنعت پرسود جنگ معرفی شده. این نامه از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد با پایبندی به حقوق بشر، آنچه به نظر امضا کنندگان این بیانیه سکوت و انفعال است را پایان دهند و به یاری مردم افغانستان بشتابند. در همین زمینه با مصطفی آل احمد، فیلمساز، از امضا کنندگان این بیانیه ساعتی پیش گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم ضرورت واکنش بیدرنگ هنرمندان و در این مورد فیلمسازان به در اختیار گرفتن افغانستان توسط گروه طالبان در چه بوده است؟
فیلمسازها و کنشگران اجتماعی دیگه حساسیت‌های اجتماعی دارن و در بزنگاه‌ها باید این حساسیت رو از خودشون نشون بدن. اگر که در اون بزنگاه سکوت بکنن و یا معطل بکنن، دیگه از دست رفته محسوب میشه کنشگری. و توقع هست به طور کلی از فیلمساز، از هنرمند، که مسائل اجتماعی رو با کنشگری هم بیامیزه و صرفا نمیشه صبر کرد تا یه فیلمسازی راجع به یه موضوعی فیلم بسازه یا یه هنرمندی مثلا یک رمان نویسی راجع به اون موضوع حالا بخواد 3 سال وقت بذاره رمان بنویسه.
حالا در این مقطع به خصوص و در مورد موضوع افغانستان، آنچه که به اشاره های اصلی این بیانیه تبدیل شده از دید شما چه مبنایی داره؟
در بیانیه به طور مشخص گفته شده که قدرت‌ها و حکومت‌های چپاولگر از حکومت‌های بنیادگرا اساساً از بنیادگرایی در این سال‌ها حمایت کردند. ما یادمون نرفته که مشاور امنیت ملی ایالات متحده در زمان آقای کارتر، آقای برژینسکی از همین گروه‌های طالبان و القاعده حمایت می‌کردند در اون موقع و بهانه‌شون این بود که از اینها حمایت میکنن در مقابل خطر کمونیسم. به هر حال این حمایت وجود داشته و اینها مقصرن. به نظر میآید حمایت از این گروه ها به نفع دولت ها و قدرت های بزرگ تمام شده، برای اینکه این نیروهای متحجر و واپسگرا و بنیادگرا همواره منطقه رو به آشوب کشیدند، همونطور که ما دیدیم در مورد داعش و سوریه به کجا رسید و اونجا میلیاردها سلاح مصرف شد. و در کنارش هم فقط آقای پوریا سلاح نیست، وقتی معلولیت به وجود میاد، وقتی بیماری به وجود میاد، وقتی قطع نخاع به وجود میاد، شما هزاران وسیله دیگه از غرب باید فروخته بشه، ویلچرها، داروها، انواع و اقسام وسایل پزشکی. و بنابراین یک سود سرشاری در این جنگ ها هست. بیانیه اشاره میکنه به طور مشخص به این سودی که جنگ افروزی داره.
بله.
این رو به طور مشخص آورده بیانیه، به حقیقتا قدرت ها رو بی تقصیر نمیبینه در این اتفاقی که افتاده.
ضرورت سرعت این نوع واکنش ها به نظرتون تا چه اندازه است که بدون مکس بیشتر برای افزودن نام های فیلمسازان بیشتری این بیانیه به سرعت آماده و منتشر شد؟ آیا خیلی نام‌های دیگری در سینمای ایران با هر میزان منتظر ماندن اضافه نمیشن، یا اینکه شما سرعت انتشار بیانیه و واکنش به این شرایط رو ضروری تر میدونستین؟
ما معمولا بیانیه‌هایی رو که خیلی فرص خاصی نداشت، مثل مثلا موضوع سانسور بود که یک موضوع همیشگی بوده و سینماگرها باهاش دست و پنجه نرم کردن، خب با مکس چندین روز طول میکشید و افراد مختلفی به سینماگرها به دستشون میرسید و اونا امضا میکردن. و شما میبینید معمولا هم در این سالهای اخیر خوشبختانه فیلمسازان خیلی کنشگر بودن نسبت به گروه‌های دیگه اجتماعی. حداقل تا اونجایی که من رصد کردم ما می‌بینیم فیلمسازا کنشگر بودن و تعداد این بیانیه‌ها می‌بینیم که افرادی رو که امضا کردن معمولاً 200 نفر 300 نفر در این حدود بوده. این بار اون مکسی که شما به درستی اشاره کردین نبود، به خاطر همین فورس بودن مسئله بود. یعنی ما شاهد بودیم که هر ساعت داشتیم با اخبار فاجعه‌ای روبرو شدیم. حتما سینماگرای زیادی دلشون می‌خواسته که این بیانیه رو امضا بکنن و حتما توافق و همدلی دارن، همونطور که الان که در فضای مجازی منتشر شده من می‌بینم که بسیاری از فیلمسازا اومدن و زیر همین پست‌های مجازی نوشتن که ما هم امضا می‌کنیم. بنابراین حتما دلشون می‌خواسته، اما فرصت نبود که بخواد جمع‌آوری امضا و فهرست بشه و اینا. خب میشه معمولا چندین روز کار میبرده، ولی واقعا داشت موضوع از دست میرفت. ما هم به پیام هایی داشتیم از سوی همکاران فیلمسازمون در افغانستان که یک واکنشی رو میطلبیدن از سوی فیلمسازان ایرانی. بنابراین خیلی به سرعت این بیانیه تهیه شد توسط چند نفر از همکاران و بلافاصله هم همون چند نفر با هم به این نتیجه رسیدن که فعلا این بیانیه منتشر بشه و حالا فیلمسازهای دیگه میتونن بهش بپیوندن. ضمن اینکه این توقع هست که فیلمسازها به طور مستقل هم میتونن متنای خودشونو بنویسن، کمان که بعضی هاشون این کار رو کردن و کنشگر باشن.
و بعد از گفتگوی بنده با مصطفی آل احمد، این رو هم خدمتتون بگم که همچنین امضا کنندگان دیگر این بیانیه محسن امیریوسفی، جعفر پناهی، پوران درخشنده، محمد رسولوف، بهمن قبادی، عبدالرضا کاهانی، علی مصطفی، مهوش شیخ الاسلامی و چند نفر دیگر از فیلمسازان سینمای ایران بودند. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید.